دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا بدین لحظه شنونده این شبکه تخصصی هستید. شما میخوام دعوت بکنم شنونده آخرین برنامه در این نوبت کاری باشید با عنوان رهیافت، برنامه‌ای که امشب به موضوع سهام عدالت از احیا تا نقش تعاونی ها در تحقق عدالت اقتصادی میپردازه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. این برنامه تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت است و این برنامه با حضور مهمانانی و با اجرای من ناصر خیرخواه در طی 55 دقیقه آینده به شما شنوندگان تقدیم خواهد شد. با این اشاره که پس از پخش این برنامه از طریق آرشیو رادیو اقتصاد میتونید اون رو دوباره بشنوید و یا اگر فرصت کافی برای شنیدن و دنبال کردن این برنامه ندارید، برنامه رو میتونید بلافاصله بعد از اون یا در تکرارش از طریق آرشیو ما گوش کنید. در این برنامه درباره احیای سهام عدالت در کشور صحبت میکنیم، منطقه با تمرکز بر ساختار تعاونی. تعاونی ها در ایران بر اساس قانون اساسی مسئولیت اداره و نقش آفرینی 25% از اقتصاد کشور رو دارن. آیا چنین هست؟ همواره این سوال در طی دهه‌های مختلف تا همین امروز مطرحه. این بار درباره سهام عدالت آیا میتونیم بگیم که یک میدان برای مشارکت اقتصادی بیشتر مردم و همینطور ایفای نقش تعاونی ها امکان پذیر هست؟ درباره این موضوع بیشتر هم صحبت شده، از جمله اینکه ایجاد تعاونی های استانی کمک میکنه به یک بازارایی در ساختار مدیریت سهام عدالت، و در این حال بارها در این باره صحبت شد که آیا سهام عدالت تعیین تکلیف نهایی و درستی شده. در این بین فراز و فرودهایی که شاهدش هستیم ناشی از چیست؟ با من همراه باشید در این برنامه. مهمانانی به این سوالات پاسخ خواهند گفت و آیا حالا به عنوان یک ابزار سودده مشارکت واقعی مردم در تولید رو هم فراهم کرده؟ 30,36,37 هم سامانه پیام کوتاه ما هست که در اختیارتون هست خانم ها آقایان، برای اظهار نظر بیشتر در این باره. به رهیافت این نوبت رادیو اقتصاد خوش آمدید.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
همطور که خدمت شما اشاره کردم، دو مهمان همینک خانم آقایان در رهیافت رادیو اقتصاد حضور دارن. از طریق خط و تلفن ما آقای دکتر وفای یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، و همینطور آقای توکلی رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت. به هر دو مهمان سلام و وقت بخیر میگم و خیلی خوش آمدید که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما شروع کنم دکتر وفایی، وقتی راجع به تعاونی‌های مردمی صحبت میکنیم، آیا سهام عدالت هم یکی از جنبه‌هایی است که میشه حالا به اون توجه کرد یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و خدا قوت عرض میکنم به شما دستندرکنان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم
و سپاسگزارم از رسانه ملی که به حال به طور شایسته به بحث جایگاه تعاون در اقتصاد ملی و سایه کارشناسی خیلی دقیقی ارائه میده. عرض شود که واقعیتش اینه که ما حالا قبل از اینکه وارد بحث بشن یک جمله عرض بکنم و اون بحث قانون مداری، یعنی ما احترام به قانون باید سرلوحه برنامه همه ما باشه، رفتار دستگاه اجرایی، مجریان قانون. خیلی از جاها برخی مواقع بحث هایی میشه که مثلا ما خیلی جاها بریم مثلا حتما باید برای قوانین ضمانت اجرایی، من میگم وظیفه همه از زمانی که قانونی نوشته شد همه مطیعاً اجرا کنن، مگر اینکه این زمانی مثلا اصلاح بشه، ولی تا زمانی که اصلاح نشده که باید اجرا بشه. در این مورد بحث سهام عدالت یکی از این موضوعاتیه که متاسفانه به مر قانون عمل نشده، یعنی خیلی از جاها ما از اون ظرفیتی که در نظر گرفته شده که ما مردمی شدن اقتصاد رو از شکل‌های مختلفی پیگیری کردیم، در برنامه‌های مختلفی پیگیری کردیم، انواع مختلفی داره. یکیشون بحث همین سهام عدالته. ما در سهام عدالت دنبال مردمی کردن اقتصاد بودیم که یکی از دغدغه‌های رهبر شهیدمون بود که بریم و کار به مردم واگذار بکنیم، هم مالکیت و هم مدیریت. اون چیزی که در قانون جلسه 44 مشخصاً دقیقاً بیان شده در قانون از طریق ساختارهای تعاونی مردم برن تجمیع بشن و این مردم از طریق ساختار تعاونی بیان در مدیریت فعالیت اقتصادی حالا شرکت های مشمول سهام عدالت شرکت کنن و شاهد نقش آفرینی مردم باشیم. این مر قانون هست و توی اون مشخص شده که در قالب ساختارهای تعاونی. متاسفانه در سالهای مختلفی شاهد این بودیم که این فضا رو در اختیار شرکت های تعاونی قرار ندادن و کار انجام نشده. یه زمانی فقط مالکیت رو دارن شروع کردن گرفتن، مالکیت هم بگیرن، مدیریت که ندادن، مالکیت هم میخوان بگیرن. اون چیزی که قانون مشخص کرده و اتفاقا منطق هم میگه که ما بتونیم شاهد این باشیم که یه زمانی شما صاحب یه سهامی به مردم میدی، میگه مردم رو مثلا دادن سهام، یه زمانی نمیخواد مدیریت مردم خوبه، ساختارهای مثل تعاونی ها میتونن عملیاتی بکنن. این به نظر ما این ماموریت توسط تعاونی قابلیت عملیاتی هست به شرطی که دستگاه اجرایی به مر قانون عمل.
خب این خیلی خوبه. حالا ما البته تلاش میکنیم که ببینیم از فراکسیون سهام عدالت مجلس هم با کسی صحبت کنیم، وگرنه که مشاور این فراکسیون رو حتما باشون صحبت خواهیم کرد. ولی اجازه بدید که من به شما هم سلام کنم. دوباره آقای توکلی، شما رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت هستید. موقعیت امروز سهامدارانی که خب عدد اونها یک کمی از 49 میلیون نفر هم بالاتر هست، قرار بود که این دارایی و سهام سودآور باشه برای همه سهامداران با هدف کمک به اقشار ضعیف شکل گرفت، بارها هم درباره صحبت شد. این موقعیت الان چگونه است، هم در مدیریت هم در دارایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و خداوند دارم خدمت شما و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم.
این رسانه ملی در ایجاد فرهنگ‌سازی بسیار رسالت بزرگی دارن، همچون خدمت آقای دکتر وفایی عزیز از اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر وفایی به درستی فرمودند این موضوع سهام عدالت، شما اگر بند یک ابلاغیه مقام معظم رهبری متوجه بفرمایید، رهبر شهید فرمودند که به دولت تکلیف کردند که شرکت های سرمایه گذاری، یعنی من اون موقع مسئول به این بود که بخشی از شرکت ها و بانک ها رو در قالب اصل 44 در قالب سهام عدالت به مردم واگذار بشه، با این شروط مقام از رهبری قبول فرمودن که شما فرض کن، من اینجوری مثلا خیلی ساده بگم، یه معامله میخوای انجام بدید، بگید این ملک رو میدم اما تغییر کاربری یا شرایط ملکش به این صورته، قبول میکنید یا ما به این شرط واگذار میکنم. اون زمان هم بحث معامله که میخواست انجام بشه هم حاکمیت هم قانون به این شرط گذاشته بود که تو بنده یک ابلاغیه شرط گذاشته بود که به شرط اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری متشکل از شرکت‌های تعاونی تشکیل بشود، با بخشی واگذاری بخشی از سهام رو من آمادگی دارم واگذار بکنم که 50% اون موقع بخش شدگی داشت تو درگاه اول دوم. تو بند 5 ابلاغی رهبر شهید هم باز قید میکنه به نسبت اعضای سهامدار شرکت‌های تعاونی تشکیل و شرکت‌های تعاونی سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانیان. چرا این عرض کردم؟ حتی این هم ماده 35 قانون اصل 44 و هم ماده 36 اینا هم با صراحت داره. به خاطر اینکه اینجا اگر شما فرمودید نقش آفرینی شرکت‌های تعاونی چی هست و مردم چه نقش ایفا می‌کنند، اگر در تایید فرمایش جناب آقای دکتر وفایی ما بخوایم قانون‌مدار نباشیم، قانون اجرا نکنیم، اینجا به حال اون چیزی که اهداف نظام بود از دست میفته.
یه نکته آقای توکلی اینجا هست. آقای یگانه شما به من کمک کنید. به اون اینه که چشمنداز چگونه خلق شد؟ ما یک ساختار اداری در هم پیچیده و تنیده‌ای رو دوباره ایجاد نمی‌کنیم. آیا این سهام گرفتار بوروکراسی نخواهد شد؟ امروز ابزارهای نوین ایجاد پورتفو در یک کارگزاری کارآمد که میتونه چنین داشته باشه و همه افراد اون متخصص باشن به خصوص حوزه مالی و حقوقی، این به مراتب نمیتونه مؤثر باشه یا حتی در قالب همین تعاونی ولی کاملا پیشرفته و کارآمد؟
عرضم حضورتون که درستی سوالی رو که گفتید و این دغدغه ما بود. بعضیا موضوع تعاونی ها رو یسی افراد تعاونی ها ناکارآمدی رو میگه. بنده اتفاقا میخوام بگم که عزیزان شرکت های تعاونی اونه که تو حوزه تعاونن، اولا دو تا کار دارن. این کسی کاری رو انجام میده حتی سواد و تحصیلات تخصص داشته باشی ولی متعهد نباشی نمیتونی. کارآمدترین افراد کسایی هستن که به شرایط موجود تعهد دارن. عزیزای تعاونی های ما اتفاقا هم افرادای تحصیل کرده پایین تر از سطح کارشناسی ما الان نداریم از مجرد
آقای توکلی. این حوزه به شدت حوزه پر دانش و مهارته. یعنی ببینید بس. کسی باید باشه که بازار سهامو بشناسه، حسابرسی شرکت ها رو سر در بیاره، اعداد و ارقام فراز و فرود و چشم‌اندازهایی که از سود این شرکت ها متصور. ببینید بحث امانت داری دارایی و مال مردمه، به زبان ساده‌ش اینه دیگه.
بله.
سمت داری وزیر و وکیل که نیست، اینجا امانت داری مال مردمه.
ببینید اتفاقا اینجا بحث امانت داری فرمودید تو را و روشی که آقایون دنبالش هستن که
آقایون منظورتون کدوم آقاست؟ چون خیلی ما
یه کسی عزیزانی هستن که اصلا که قانون نمیخوان اجرا کنن. اینو من عرض نمی کنم، زهرالی شهید فرمودن میگه اجرای سیاست های کلی هست 44 چون دشمنا و مخالفانی دارد پس تلاش در این را جهاده. وقتی که رهبر میگه تلاش این جهاده، این کسایی اصلا مخالفان نمیذارن این سیاست اجرا بشه، برنامه 25% بخش تعاون اجرا بشه، بخش مردمی سازی اجرا بشه، مردم مشارکت کنن. مگه کشور رو کی داره اداره میکنه؟ همین مردم هست. حالا بیرون تو بحث تعاون که رسید، سهم تعاونی میخوام بگیریم، داریم متاسفانه اینو میگیم آن ناکار آمده. نه اتفاقا تعاونی ها در سال 85 زمانی که ابلاغیه انجام شد، شما رو میگه 49 میلیون و 500 هزار نفر که فرمودید ما بالا
اصلا من بیش از 49 میلیون نفر ولی اینجا بحث
بله با اون با متوفیانی که سهامدار شدن و میشن بالا 52 میلیون نفرن.
بله.
همین 49 میلیون نفر رو شما رسانه ملی شاهد و گواه ماست. اگر اون موقعی که ثبت نام میکردن، ساماندهی میکردن، مدیریت پورتفو میکردن، کارا رو انجام میدادن، یک مورد شکایت نداشتیم، یه برنامه چالشی نداشتیم، خیلی خوب انجام میشد. بس دوستات حالا موضوع بعدی که نهاد، دو تا نهاد بسیار خوب بالا سره، یعنی من بگم اتحادیه تعاونی کشور که بگیم از بدنه ایناست، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، یک کمیسیون ماده 5 اونجا تایید صلاحیت افراده، هم تایید صلاحیت حرفه‌ایه هم تایید صلاحیت اخلاقی و بحث حراستی رو دارن. به تمام مدیران تعاونی ها میان اونجا باید حداقلی مدارک رو داشته باشن، بیان اونجا برای عرض مصوبه مصاحبه و تایید صلاحیت.
آقای توکلی یکم متمرکز رو اصل موضوع بشیم. بحث من سر این استش که یک کار بزرگ پیچیده مالی و اقتصادی نیازمند این استش که در دفاع از حقوق مردم ما تعاونی درجه یک کارگزار سهام عدالت مردم رو داشته باشیم. دکتر وفایی چه پاسخی برای من دارید به عنوان معاون اقتصادی اتاق تعاون؟
فرمایش درست و عالمانه. اون چیزی که الان چارچوب قانون در نظر گرفته گفته که این نحوه مدیریت مردم در سهام عدالت، چون به حال رحم رحم بالاییه، به چه شکلیه؟ گفته که شرکت‌های تعاونی بیاین تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدن، یعنی مجامعشون همین شرکت‌های تعاونی مردم، شرکت‌های تعاونی به نمایندگی از مردم میان خدمت شما ارشاد و تو شرکت‌های سرمایه‌گذاری. شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک نهاد مالی هستند. این نهاد مالی مشخصات افراد، یعنی صلاحیت افراد توسط سازمان بورس باید تعیین میشه و سازمان بورس هم اشخاصی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و جزء بالاترین گرید‌ها در نظر گرفته، یعنی توی نهادهای مالی تو گرده یکش در نظر گرفته که این افرادی که میان و در شرکت‌های سرمایه‌گذاری که قرار تصمیم گیری بکنن به نمایندگی از مردم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن. یعنی میخوام بگم اون صلاحیت حرفه‌ای قطعا مد نظره که از این حیث نگرانی نداشته باشیم. فارغ از اون هم اون چیزی که در حد دغدغه نظام هم بوده اینه که مردم کم کم عادت کنن به این که اقتصاد رو در دست بگیرن. یعنی ما که بخوایم خدمت شما عرض شود که اقتصادمون رو مردمی بکنیم، دیگه از یه جایی هم باید تمرین رو شروع بکنیم، اتفاقا از یه جای خیلی کوچیکی هست، چون مثلا رقم های سهام عدالت شما در نظر بگیرید برای افراد رقم بالایی نیست، یه تمرینیه برای کارهای بزرگتر انجام دادن. به هر حال نباید بترسیم که مردم احتمال داره مثلا توی این تصمیمات تو هم مردم به نظر من میتونه خوب اجرا بکنن و این تعاونی ها این قابلیت رو دارن، قانون هم مشخص کرده، یعنی اون هد کار میشه شرکت‌های سرمایه‌گذاری. شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم این نهاد مالی هستن که ویژگی‌های مثل سایر نهادهای مالی که الان ما دغدغه داریم در مورد نهادهای مالی که زیر باز سرمایه کار میکنن.
بسیار خوب، همینجا باشید، چون آقای حیدری هم به ما پیوستن، مشاور فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی. آقای حیدری به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای دکتر وفایی و شنوندگان محترم از سلام ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای حیدری. آنچه که مجلس دنبالش هست و آنچه که همواره مطرح بوده برای اینکه بتونه سهام عدالت دقیقاً در دفاع از حقوق سهامداران خودش که قانون برای اون به روشنی میگه حمایت از افراد نیازمند و طبقه ای از جامعه که نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هست صورت بگیره، به دنبال یک بازارایی تازه به نظر میاد در مدیریت سهام عدالت و به خصوص اینکه مسائل مشکلات موجود بتونه حل بشه و این مشارکت مردم بر اساس اجرای سیاست کلی اصل 44 روانتر، بهتر و مطمئن‌تر باشه. الان در چه وضعیتی قرار داریم؟
حالا مسئله قانون که مشخص قانون اجرای اصل 44 که در سال 87 به تصویب رسید و ابلاغ شد که ناظر به ابلاغیه هشت‌بندی مقام معظم رهبری بود، ساختار سهام عدالت رو به طور کامل مشخص کرده. آنچه که مغفول مانده بود دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ترتیبات اجرایی این موضوع بود که البته خب کمکاری و کمتوجهی دولت‌های مختلف در این موضوع باعث تأخیر در نهایی شدن فرایند شد. آنچه که مسلمه مطابق قانون مردم سهامدار تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی هستند، از طریق این نهاد مردمی شکل گرفته در شهرستان‌ها امکان سازماندهی آراشون برای اینکه تصمیمات متمرکز در مجموعه‌های بالادستی مثل سرمایه‌گذاری استانی گرفته بشه رو دارن. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم متولی پورتفوی سهام عدالت که در قالب فروش اقساطی بهشون واگذار شده هستن. توی قانون سهام عدالت هم داریم که برای اعمال مدیریت متمرکز این سرمایه‌گذاری استانی شکل گرفته و فعالیت می‌کنه. تا قبل از سال 99 این ترتیبات مشخص بود و در حال اجرا بود. تنها نکته که وجود داشت این بود که دولت‌ها در آزادسازی سهام عدالت تعلل می‌ورزیدند به بهانه‌های مختلف که نیاز به بازارهای طرح داریم و موارد دیگه. تا سال 99 هم مواردی که پیگیری می‌شد به نتیجه نرسید و اون ساختار قانونی پابرجا بود، اما دولت سهام واگذار شده را از توثیق آزاد نمی‌کرد. آنچه که در ابلاغیه 99 رخ داد دو تا اتفاق بود. یکی اینکه مقام معظم رهبری دستور آزادسازی سهام عدالت رو صادر فرمودن، رهبر شهید انقلاب، و بر اساس اون دیگه قرار شد که دولت دیگه تصدیش در عمرات سهام عدالت که به بهانه‌های مختلف ادامه داشت رو پایان ببخشه. دوم اینکه به دلیل شرایط خاصی که اون موقع بر اثر کرونا بر کشور حاکم بود، امکان خروج از ساختار برای عده‌ای از افراد که خودشون تقاضا بکنن فراهم شد. بر اساس اون فرایند هم 19 میلیون نفر از مردم درخواستای ثبت کردن و روش مستقیم سهامداری رو برگزیدن. طبیعتاً افراد دیگه‌ای که این اقدام رو انجام ندادن همچنان در همون ساختار قانونی باید میموندن. آنچه که خلط مفرد شد و باعث این چالش‌هایی شده که تا امروز ادامه داشته این بود که اولاً اون افرادی که روش مستقیم رو انتخاب کردن دیگه سهام عدالت ندارن که ما عنوان سهام عدالت مستقیم بهش میدیم و گره میزنیم به ساختار سهام عدالت. اون 19 میلیون نفر بلا تکلیف مونده، کاراشون باید خودشون داراییشون رو مدیریت کنن اگه میخوان بفروشن، اگه میخوان افزایش دارایی بدن و بتونن در مجامع حاضر بشن که این اتفاق نیفتاده. در مورد اون 30 میلیون نفر، شورای عالی بورس در اون سال، در سال 99 برداشتی رو داشت به اینکه مردم رو از تعاونی خارج بکنه و مستقیم بیاره سهامدار سرمایه گذاری استانی بکنه. خب این موضوع چالش اولش تعطیل قانون تجارته، چون عملا در قانون تجارت سهامداری عمده ملاک پیش برده اهداف شرکت هاست و از اون سال در امور مجامع شرکت سرمایه گذاری استانی به دلیل حذف تعاونی ها از این ساختار ما دچار مشکل شدیم. تعاونی های سهام عدالت شهرستانی در این سالها تأکید کردن و بررسی های حقوقی هم نشون داده که هیچ کدومشون در مجامع افزایش سرمایه‌ای که در سال 99 انجام شد از خودشون سلب حق تقدم به نفع کسی ولو مردم نکردن. مردم هم هیچ جایی اذنی به دستگاه ها و مجریان هم برای خروج از ساختار تعاونی ندادن. اگر قرار باشه امروز ما در یک بازارایی نسبت به اقدامات 6 سال گذشته حرکت بکنیم، بهترین مدل بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مراجع مختلف انجام شده این هست که برگردیم به ساختار قانونی، یعنی اجازه بدیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با ماهیت قانونی خودشون در بورس فعالیت بکنن، امکان مدیریت پورتفولیوشون داشته باشن، مردم هم به واسطه حضور در تعاونی‌ها امکان سازماندهی رأیشون و اعمال مدیریتشون در شرکت سرمایه‌گذاری استانی داشته باشن. مجلس در حال حاضر به واسطه فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مصر به اجرای قانون و بازگشت به مدار قانونی و البته ایجاد سازوکارهای تکمیلی برای اینکه این دارایی عظیم هم به یک دارایی مولد تبدیل بشه، نه یک دارایی راکدی که الان 6 ساله در واقع بلا تکلیف رها شده و عدم النفعش هم عدد بسیار زیادیه که میتونه در اقتصاد ملی مؤثر باشه.
بسیار خوب. این چگونگیه در حقیقت به فعل رسوندنی که شما دارید الان مطرح میکنید آقای حیدری خودش حرف بزرگی است. مرکز پژوهش هم البته در گزارشی که پیرامون همین مسئله چندی پیش ارائه کرد اون هم گزارش جالبی رو مطرح کرد که در حقیقت هم انحرافات اجرای طرح سهام عدالت رو مطرح کرد و موضوع احیای اون رو و همین که ارجاع اساسی رو به اصل 44 داد. دکتر وفایی میخوام به عنوان کسی که در حوزه اتاق تعاون مسئولیتی رو دارید، این بیش از 50 میلیون نفر و این ارزش دارایی بیش از 2000 میلیارد تومان چگونه میتونه در قالب تعاونی اجرایی بشه و آیا نقشه درستی رو اتاق تعاون کشیده که ما بگیم حالا بر اساس این نقشه جلو میره و مثلا اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت هم میتونن بر اساس یک نقشه راه علمی این کار رو و احیا رو انجام بدن؟ آقای حیدری هم صدا شما رو دارم میشنون، البته مشاهده خیلی شما
دارم خدمت آقای حیدری جناب آقای توکلی. ببینید قانون که مشخص کرده، یعنی مردم خدمت شما اتفاقا با یک ساختار کثیر العضو تعریف شده، ساختاری که تعریف شده سازگاری داره با یک ساختار کثیر العضو. خدمت شما عرض شد که ما تعاونی ها رو داریم که این تعاونی ها برای هر شهرستان یه تعاونی شکل گرفته که این تعاونی حتی در مورد نحوه برگزاری مجامع، در مورد نحوه مثلا نمایندگی اعضان یک چارچوب خاص داره، یعنی افراد توی گروه های مختلف شنن، یعنی مجمع شنن از طریق برای گروه بندی هایی که انجام شده، یک ساختاری که با این تعداد اعضا هم خانی داشته باشه تعریف شده. این شرکت ها میان تشکیل شرکت سرمایه گذاری استانی میدن، شرکت های سرمایه گذاری استانی هم بالا دستش میشه کانون سهام عدالت، اونجا مشخص میشه در مورد نحوه اعمال مدیریت مردم در شرکت های سرمایه پذیر، اونجا دقیقا چارچوبش مشخص شده،
ناده نظارتی نظارت میکنن، مردم اعمال خود را کاملا مشخص شده،
یک فرایند شفافه.
ببینید شما میخواهید، یعنی هدف اینه که اعمال نظر مردم بکنید. ببینید آقا مردم میخواهند در سهام خودشون حق رأی داشته باشن. آیا این عملیاتی در ساختار تعاونی این دغدغه حضرت عالی
و سوال اصلی این... و سوال اصلی که آقای دکتر اینجا مطرحه، حالا میخوام سوال از هر سه نفر البته میخوام واقعا نظر بدن، هم آقای توکلی، هم آقای حیدری عزیز و هم شما، که آیا اگر ما درباره احیای سهام عدالت داریم صحبت میکنیم، بدون احیای تعاونی های شهرستانی ما در ایران ممکنه؟
ما تا الان قانون اجرا نکردیم. ببینید شما قانون اجرا
متاسفانه.
بعد ببینید که اصلا گیر کار کجاست؟ اصلا ما تا الان اصلا دیکتر ننوشتیم، مشروع ننوشتیم، یعنی داریم ایراد از یک دیکته نانوشته میگیریم. قانون یه چارچوبی مشخص کرده، این قانون و چارچوب اتفاقا متناسب با این کسی رو حضور بودنه، درست؟ این کامل ساختار، حتی وزارت تعاون و بخش تعاون یک ساختار اختصاصی مشخص برای سهام عدالت تعریف کرده که مردم چگونه اعمال رأی بکنن، در شرکت های تعاونی چجوری اعمال رأی کنن، نمایندگیشون کیان. این شرکت ها اگر رفتن تو کانون، تو شرکت سرمایه‌گذاری استانی به چه ساختاری، و از اون طرف در سطح ملی به چه شکلی نهادهای نظارتی چجوری نظارت بکنن، کاملا مشخص الان مشخصه.
درسته.
بعد اجرایی از طرف دستگاه اجرایی میخواد. یه نکته اساسی دیگه این که زمانی که اصلا قرار بر این نیست که ما مثلا سالی یک دو بار بیان به مردم یک سود سهامی بدیم و بگیم این مردمی شدن اقتصاد که نیست، قرار بر این شد که بشه محل افزایش ثروت عمومی مردم. یعنی وقتی که سود سهام عدالت اومد، با همین مدیریتی که مردم میکنن توی سطح استانها، این دوباره بره توی فرایند تولید پول مصرف بشه، یعنی سالانه توسط کی؟ توسط خود مردم. یعنی مردم توی سطح استانشو میشینن که آقا این سود اومده، حالا احتمال داره یه بخش ازش بگن آقا توزیع سود بشه، یه بخشش نه آقا تو پروژه‌های تولیدی استان یا هر جایی که سرمایه‌گذاری بشه. این الان یه گیریه که ما قانون اجرا نکردیم، ساختار تعریف شده یه. حالا احتمال داره که به فراخور زمان یه جای اصلاحاتی نیاز داشته باشه.
ولی آقای دکتر شما در نظر داشته باشید، ببینید کسانی که در من، چون چند پیش یک مصاحبه با آقای حیدری داشتم، اتفاقا دمی یه جلسه ای هم بودن، فکر میکنم آقای حیدری خاطرشون هست.
بله
بله، کمیسه هست 90 بود. اتفاقا در اون جلسه هم اومدم بیرون و ما مصاحبه کردیم، مصاحبه مفصلی هم بود و اونم این استش که بالاخره همه ما میدونیم، ببینید واجدین سهام عدالت از اقشار ضعیف جامعه هستن، ما باید بالاخره پاسخی داشته باشیم. ببینید امروز برای اونها موضوع نان و چگونگی امور و معیشتشون فوق العاده مهمه. این که بالاخره دولت در یه روزی اومد با 478 تومن، یکی با 520 تومن، ولی الان 9 میلیون یا 10 میلیون ارزش سهامشون، درسته، ولی واقعیتش اینه که آقا یه خانواده‌ای که الان سهام دولت داره، اینو می‌خواد امروز بزنه به زخم زندگیش، تعارف که نداریم با تورم سنگین. این یک سمت که بعد با مردم صحبت کنیم، می‌خوایم کار، ولی سمت دیگری هستش که آقا ما باید این سهام رو پاسداری کنیم که اصلش باقی بمونه تا از این مرحله عبور کنیم بره به سمت افزایش. این آیا تعارضی داره؟
ببین یه نکته رو فقط نباید فراموش کنید جناب اخیر خانم. من فکر کنم یه بار دیگه خدمت حضرت عالی توی یک از مصاحبه مصاحبه عرض کردن. ببینید نظام جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر، برای تامین‌سازی مردم، مدل‌های مختلفی داره. یعنی یه جای یارانه نقدی داره، یه جایی خدمت شما عرض شود که تحصیلات میده، یه جایی به شکل‌های مختلف مثلا میره بنزین رو با قیمت پایین‌تر میده، شکل‌های مختلفی. یه قسمتش اینه که از محل افزایش ثروت مردم، یعنی نباید اون نگاهی که ما حالا یه بخش جزه شاید ولی کامل به سهام عدالت مثل یاران نقدی باشه که ما سالانه یه پولی نقد به مردم میدیم، میگیم آقا میخوایم از محل افزایش ثروت مردم این قسمت رو بزنیم برای این کار، این قسمت باشه برای دخالت کردن مردم که بدانن که در اقتصاد سهمی دارن، این سهمه هر سال باید زایشی باشه. یعنی میخوام بگم با اون هدفی که ما برای اصل 34 و سهام عدالت گرفتیم نباید فاصله بگیریم، ولو این که احتمال داره که اعضا مجمع جلسه میذارن توی هر سال، مجمع شرکت تعاونی، شرکت سرمایه‌گذاری استانی، بگن بله امسال فشار اقتصادی به مردم است، آقا 30%، 40%، 50% سود توزیع بکنید، دست خودشونه، اما یه بخشی هم ببرید سرمایه‌گذاری بکنید. ما حتی در شرکت هایی که به خاطر این اشکالاتی که وجود داشته جناب آقای خیرخواه الان همه دارن هر سال از این سرمایه میدن، ما تا حوزه سهام دارن نداره به هر سال داره سهمش کوچیک‌تر میشه. چرا؟ چون دستگاه اجرایی تصمیم گرفتن همه سود رو توزیع کنن. خب الان سهام دارن اونجا اگر بخواد تو ارزش سرمایه شرکت کنه چجوری شرکت بکنه؟
آقای دکتر ببینید، موضوع این هستش که سال 85 دولت تصمیم گرفت که به منظور گسترش عدالت، این که دیگه مر قانون و مفهومی که ازش میشناسیم، که بیاد مددجویان کمیته امداد رو، مددجویان سازمان بهزیستی رو، روسایان عزیز